بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله الأعظم أرواحنا له الفداء وخفض الجناح. صحبت در تبیین این فراز نورانی از دعای مکارم الاخلاق بود. بحث به تبیین و تعریف تواضع رسید. عرض کردیم در روایات اهل بیت دو جور این خصلت تعریف شده. یه تعریف کلی داره، یه تعریف مصادیق جزئی. تعریف کلیش عرض کردیم که از امام رضا علیه السلام نقل شده که تواضع عبارت است از این که با مردم چنان رفتار کنی که دوست داری با تو رفتار بشه. و اما مصادیق جزئی، تعریف به مصداق‌های جزئی، این روایت از امام باقر علیه السلام است که می‌فرماید التواضع الرضا بالمجلس دون شرفه. تواضع اینه که وقتی انسان وارد مجلسی می‌شود رضایت بده به نشستن، به نشستن در جایی که پایین مجلسه، پایین تر از مقام خودش میدونه. معمولا مخصوصا ما وقتی وارد مجلسی میشیم میخواییم بایدون بالای مجلس بشینیم. تواضع اینه که هر جا هستش اونجا انسان بنشینه. و ان تسلم علی من لقیت، انسان انتظار سلام کردن دیگران رو نداشته باشه، با هر کس که ملاقات میکنه باهاش بهش سلام بکنه. و ان تترک المراء و ان کنت محق، مجادله رو برای اثبات حرف خودت ترک کنی، رها کنی، هرچند که حق رو با خودت میدونی. حالا میخوای بحث، مخصوصا برای ما طلبه ها خیلی اتفاق میفته که میخوایم چیکار کنیم، میخوایم حرف خودمون رو اثبات کنیم، بگیم من اینست که من میگم درسته، اون که تو میگی درست نیست. حالا در مسائل سیاسی هم میاد، در مسائل اجتماعی هم میاد، در مسائل فرهنگی هم میاد. اگر کار به مجادله، انسان تا اونجا که میخواد بیان کنه که من چی میگم، یعنی بفهمونه که به طرف که من اون چه میفهمم اینه، این رو بیان کرد دیگه کافی است دیگه. حالا اثباتش قبول کرد، قبول کرد، نکرد، نکرد، بیا خود حالا این چیزی که من فهمیدم این هست، شما اختیار دارید، میخوای قبول کنید، میخوای قبول نکنید. در یه روایت دیگری هم دو مورد از این موارد رو امیرالمومنین علیه السلام بیان میکنه، میفرماید این رأس تواضعه، یعنی سرآمد مصادیق تواضع این سه خصلته. یکی سلام کردن بر هر کسی که انسان ملاقات میکنه، یکی که در مجلسی وقتی وارد میشه به اون پایین تر از اونچه مقام خودش میدونه رضایت بده، بعد یکی که اضافه داره در اینجا به جای اون مجادله میفرماید و یکره الریا و سمعه، از خودنمایی و شهرت طلبی هم خوشش نیاد، نخواد یه چیزی بگه، حرفی بزنه، یه کاری بکنه، یه اقدامی انجام بده که بخواد مشهور بشه، بخواد خودنمایی کنه. این کراهت از این معنا این نشانه فروتنی و تواضعه. در یه روایت دیگری باز دارد که میفرماد و ان لا یحمد، لا یحب ان یحمد علی التقوا، خوشش نیاد که تعریفش کنن، بخواد آدم با تقوی یا آدم خوبی است، اینجوری از این خوشش نیست. این علامت فروتنی است، علامت این است که انسان اندازه خودش رو میشناسه. صلواتی خط بفرمایید. کدوم حدیث؟ من اینا رو از میزان حکمه نوشتم. حالا شما تو بحث تواضع خدمتتون عرض کنم که بحث ما آخرین جلسه در رابطه با قاعده حرج، دو تا تنبیه دیگه مونده از این قاعده عرض کنیم و جمع‌بندی کنیم و از این قاعده این جلسه بگذریم. نمیدونم چند تا تنبیه تا بار، چهار تا گفتیم، میشه پنجمیش. آیا این قاعده هم در واجبات حاکم است هم در محرمات، یا تنها در واجبات هست؟ در جلسات گذشته توضیح دادیم که قاعده لا حرج بر همه واجبات چیه؟ حاکمه. هر واجبی اگر حرجی شد، یعنی اون مقدار سختی که طبع اون واجب دارد بیش از اون مقدار انسان رو در حرج انداخت، چیزی از هر عبادتی، هر واجبی اون مقدار حرجی بودن یا حرجی بودن به تناسق، جهاد حرجی بودنش چه معنا داره، نماز حرجی بودنش چه معنا داره، وضو گرفتن حرجی بودنش چه معنا داره، اگر حرجی شد ما گفتیم که لا قاعده لا حرج، میتونیم اون رو برداریم. اما بس در محرماته، گناهان چی؟ آیا لا حرج سبب میشود که انسان اگر حرجی بود یه گناهی رو بخواد انجام نده، براش حرج بود، آیا اجازه میده؟ قاعده لا حرج میگه میتونی گناه رو انجام بدی؟ در پاسخ این سوال باید عرض کنیم که گناهان دو بخشن. محرمات گاهی محرمات صغیره هستند، گاهی محرمات کبیره. در محرمات صغیره که قطعا مشکلی نداره، اگر حرجی شد میشود آن را انجام داد، ولی محرمات کبیره چی؟ فرض کنید که کسی الان هوا در تابستان خیلی گرمه، میخواد روزه بگیره. الان اگه کمی آب بخوره اینجا مشکلش حل میشه، آیا میتواند یه کمی آب بخوره یا نه؟ حالا اینو گناه صغیره حساب کنیم یا کبیره؟ خب در روایت دارد که امام صادق علیه السلام میفرماید مانعی نداره. در روایتی از وسائل جلد 7 باب 16 حدیث اول که اونجا مفضل میگه که از امام صادق پرسیدم که ان لنا فتیات و شبابا، ما جوانها، دخترهای جوان و جوانهایی داریم که لا یقدرون علی الصیام من شدت ما یصیبهم من العطش، که از بس که تشنشون میشه قادر بر صیام نیست، یعنی حرجی است برای اونها. متشکرم. صلوات خدا بفرمایید. اینقدر هوا گرمه و تشنشون میشه که قدرت بر صیام داره، یعنی مشقت داره، حرج داره. قال فلیشربوا بقدر ما تروا بهی نفوس هم ما و ما یحذرون، یه مقداری که اون آتششون برطرف بشه، قدرت پیدا کنن، روزه بگیرن. ما البته اینجا اختلاف نظر هست، برای فتوای آقای طلوع سبحانی، ایشون میفرمایند که ما یه کتابی هم در این زمینه نوشتیم که میفرمایند که حدود جواز شرب و این چیزها رو بیان کردیم. به هر حال در اینجا این طور موارد رو خب اشکالی نداره، نهایتش این روزه واجب نیست، روزه خوردن اگه حرجی شد روزه خوردن جایز میشه. و اما بسیار از محرمات کبیره هستش که نمیتونه کسی فتوا بده. مثلا کسی حرجی است برای اگه زنا نکنه، مثلا آیا میتونه مثلا بگیم جایزه مثلا زنا کنه؟ حالا ازدواج نکرده مثلا و خیلی در فشار هستش، آیا بهش اجازه بدیم که مثلا زنا کنه یا مثلا لواط کنه مثلا، یا مثلا پس قمار کنه؟ اینجا نمیشود فتوا داد به این چیز. مثلا حالا فرض کنید الان شرایطی بیگاهی وقتا برای جوانها، برای زنها، برای مردها پیش میاد که حالا یه خطایی کردن عکس ازشون گرفتن، میگه که اگر فرض کنی که با ما همراهی نکنی این عکستو منتشر میکنیم. خب اینجا آیا این حرجیست دیگه، آبروش میره. آیا برای این که حفظ آبروش میتونه مثلا ادامه بده به اون تماسهای نامشروع؟ قطعا نمیشه تماسهای نامشروع ادامه پیدا کنه، که مسئله در محرمات، اونجا محرمات کبیره، اینجا قطعا نمیشود فتوا داد. و این که این محرمات حلال میشن با قاعده، اینجا مواردی است که انسان میدوند که شارع به هیچ نحو راضی نیستش به انجام این کارها، اینو نمیشود در این طور موارد نمیشه فتوا داد. حرج همینه دیگه، مثلا کس میگه عکستو منتشر میکنه آبروش میره اصلا دیگه. حرج هست، حرج هست، من میگم حرج هست، من میگم چه حرجی از این بیشتر که آبروش بره در جامعه؟ حرج از این بالاتر نمیشه که، حیثیتش میره. مثلا زن شوهرداری از خطا کرده، حالا اگر بخواد ادامه نده عکسشو منتشر میکنه، خب این چه حرجی از این بالاتر؟ یا زن بدون شوهر هستش، یه همچین خطایی کرده، حالا بخواد فرض کنید که اگه میگه که چه حرج بالاتر از این خیلی
این مثال هایی که از آقای میفرمایید، حق دیگری هم در میانه ممکنه شارع نتونه اجازه بده. اما فقط
حق کی در حق خود همین شخص در دیگه، حق دیگه سی نیستش. اینجا حالا دیگه باز که جرأت کنه فتوا بده، ما که جرأت نمیکنیم فتوا بدیم. بله اینجا به هر حال کسی باز فتوا بده بر اینطور چه، اینا این چیزاست که بهانه دست دیگران دادنه. به هر حال در محرمات کبیره اینجا مشکل فتوا دادن. بحث دیگری که اینجا هست، تنبیه آخری که اینجا ما مطرح میکنیم، البته کسای دیگه مواردی هم چیزی که به نظر ما ضرورتی نداره، اگر تعارض شد بین قاعده لا حرج و قاعده لا ضرر، اینجا چیکار باهاس کرد؟ تعارض بین قاعده لا ضرر و قاعده لا حرج مثل چی؟ اتفاق هم اتفاقا مسئله خیلی چیز هست، مورد در مورد ابتلا هستش. چگونه؟ مثلا فرض کنید کسی میخواد خونه خودش رو تخریب کنه، 5 طبقه بسازه، 6 طبقه بسازه، 7 طبقه بسازه، بغلش یه زمین دیگه هستش، این اگر این بسازه آفتاب ازش دیگه گرفته میشه، اشراف پیدا میکنه، اصلا زندگی خانه بغلی چی میشه؟ از بین میره. اینجا از یه طرف اگر این نتونه، خدمتتون عرض کنم که چند طبقه بسازه، خب بچه داره میخواد هر طبقه شو بده کسی، این حرج براش، مشکله براش که بخواد، پولم نداره مثلا جای دیگه بخره، فرض کنید اینجوری. از طرف دیگه لا ضرر هم میگه چی؟ حق نداری ضرر همسایت بزنی. اینجا قاعده لا ضرر با قاعده لا حرج با هم دیگه تعارض پیدا میکنن. لا ضرر میگه نکن، چون ضرر زدن به همسایه است. لا حرج میگوید بکن، چون میگوید میتوانی انجام بدی، چون خودت در حرج هستی، خودت در مضیقه هستی، میتونی انجام بدی. اینجا چیکار باید بکنی؟ مرحوم شیخ انصاری در رسائل دو تا نظر داده. یکی این که اینجا قاعده لا حرج، یه احتمالی که ایشون داده این است که قاعده لا حرج با قاعده لا ضرر تعارض پیدا میکنن و تساقط پیدا میکنن، هم قاعده لا حرج از کار میفته، هم قاعده لا ضرر از کار میفته. وقتی اینجا از کار افتادن چیکار میکنن؟ رجوع میکنن به عموم الناس مسلطون علی انباری، خونهش از زمینش از میخواد بسازه بسازه، اون دوتا قاعده با هم دیگه تعارض میکنن، الناس مسلطون علیه میگه میتونید هر چند طبقه بخوای بسازی بساز. یه احتمال دیگه دادن که بگیم که اصلا قاعده لاحرج ناظر هستش بر قاعده لازرر. اونجا میفرماید که لازرر بلا زرار، ولی که قرآن میفرماید که ما جعل علیکم فی الدین ولا، اگر حرجی شد اینجا چیه؟ اینجا دیگه مشکلی نداره. لاحرج لازرر تا اونجا که قدش میرسه که لاحرج در مقابلش نباشه. چون گفته ممکنه بگیم که حاکم هست، البته احتمال دادن، هیچی قطعی نظر ندادن، گفتن این میشود که بگیم که این حاکم هست، یا اینکه به هر حال بگیم تا تعارض میکنن این دوتا لاحرج و لازرر تعارض میکنن و بازم حق با اون هستش که میتواند خونش رو بسازه. ولی به هر حال اینطور موارد به نظر میرسه که مشکل هستش بگیم اینکه دو تا هم ضرر چیزی که هم ضرر برای خودش مشقت داره هم ضرر برای دیگران داره، اینجا جاییست که جای اعمال ولایت هستش، همطور که دیگران هم گفتن، از فقها گفتن اینجا جای اعمال ولایت هستش. باید ببینن اگه ضرر جزئی هست اینجا اجازه میدن، و الا یک قوانینی میذارن برای اینکه چند طبقه واس بره بالا که به همسایه هم چیه ضرری نزنه. بالاخره اینجا جایی است که باید قانون، نیاز به قانون داره و اعمال ولایت داره برای اینکه بگیم که اینجا و الا مشکل هست. مثلا فرض کنید یه کسی میخواد یه خونش یه چا بکنه که اصلا زندگی اون همسایه رو دیگه تباه میکنه، اصلا دیگه به طور کلی مثل مرحوم صاحب کفای سبزواری گفته، میگه که بله اذا تضرر جار تضررن فاحشا کما اذا حفر فی ملکه بالوعتا ففسد بها بئر الغیر. اونجا چاه آب خوردن داره، اینجا یه چاه دستشویی داره، خب این اصلا چاه آب اون رو به طور کلی از بین میبره. بله، یا مثلا کسی میخواد در بازار عطارها بیاد آهنگری را بندازه، مثلا این که الان هم اینجوری هستش که مثلا صنفای مختلف جاهای مختلف دارن. بخاطر اینجا نیاز به چی داره؟ اینجا نیاز به قانون داره و اعمال ولایت از طرف حکومت داره. نمیتونیم به طور مطلق بگیم که اون خونه خودش اون میتونه هر چقدر ببره بالا خونه‌شو. بالاخره اینجا اعمال ولایت قانون میخواد دیگه. بله این بله دیگه، اگر شورای نگهبان تایید کرد اعمال ولایت دیگه. بله خدمتتون عرض کنم که خب حالا از این قاعده، از بحث این قاعده، درباره این قاعده میگذریم. تطبیقات قاعده کجاها کاربرد داره؟ اون دیگه اون اعمال ولایت از طریق خود شورا میشه دیگه. اعمالش ولایت گاهی وقت ممکن از طریق شورای انقلاب بشه، ممکن اعمال ولایت از طریق شورای نگهبان بشه. بله حالا اون خیلی مشکله دیگه، یعنی این چیزایی که ضابطه هایی که اگر برخه به تعیید به نحوی از این قوانین همش باید به هر حال این چیزها اگر مجوزی از ولی فقیه نداشته باشه مشکل پیدا میکنه. بالاخره گاهی وقت بعضی از خدا رحمتون آقای ربانی میفرمودن که ربانی املاشی بگو حالا هر پی پاسبان هم دیگه یه جوری شده که مثلا ولایت فقیه داره که هر کاری میخواد بکنه میکنه، اینا رو نمیتونیم بگیم به حساب ولایت. بالاخره اگر بخواد ضابطه ای گذاشته بشه یا باید ولی فقیه اجازه داده باشه یا باید از اون کسانی که اجازه دارن چی بشه اونها تجویز کرده باشه. بله دیگه اگه قانون نیست بله قانون مسلطون حاکم. خب حالا تطبیقات قاعده، آیت الله سبحانی در این بحث قاعده لاحرج چون یه 20 تا تطبیقات نقل کردن از سید مراغی که در اونجا مثلا اینجا بر اساس قاعده لاحرج این حکم داده شده، همونطوری که خود ایشون هم میگه اکثر این موارد، چه بسا بگیم اکثر قریب به اتفاقشون، اینها مواردی هستن که خود روایت خاصه داریم. مثلا فرض کن که آب چاه با ملاقات نجس نمیشه، خب دلیل خاص داره. یا مثلا عفو از خون جروح و قروح، مثلا اینا دلیل خاص داریم که اگه سرایت نکنه. عفو از خونی که کمتر از درهم بغلی باشه، جواز نماز در صوب مربی سبی. خب اینا چیز داره، اینا روایت خاص داره. جواز صلات فی صوب نجس لا تتم صلات بی. بله، چیزی که هست ایشون میفرماید که همون سید براقی هم گفتن، چون میگه میفرماید ائمه که اینها رو گفتن که اشکالی نداره و اونها بر اساس قاعده، یعنی اون تشریع، همون که گفتیم که یا یک حکم تشریعی هست قاعده لا حرج، گفتیم آیا شخصی است یا نوعی، گفتیم در مقام تشریع نوعی است. وقتی که میفرماید مشکل داره، میاد میگه که آب چاه اشکالی نداره، نجس نمیشه، یا مثلا دم جروح و قروح و جروح اینها مثلا اونجایی که سرایت نکنه چیکار میکنه، اشکالی نداره، یا مثلا مادام اینا مثلا اینا ایشون میگه، حرف ایشون هستش که میفرماید که اینها بر اساس قاعده لا حرج آمدن، یعنی چنین تشریعی کردن، یه چنین احکامی دادن، ولی کن نوع رو دیدن و حکم چی کلی کردن. ما بخوایم چیکار کنیم؟ ما بخوایم قاعده لا حرج اعمال کنیم، باز مورد خودمون، مورد شخصی است، هرج شخصی هستش. که اما این که حالا ایشون میفرماید ائمه بر اساس لا حرج گفتن، بله بله کلی ما نمیتونیم بگیم، کلی نمیتونیم بگیم. هر واجبات کردیم، ولی که شخصیه، اگر یک واجبی برای شخص، نمیتونیم بگیم فرض کنیم این آقا چون حرجی است برایش وضو گرفتن، برای همه وضو گرفتن در آب سرد مشکل ده، اینجوری نمیتونیم بگیم. خب اون دیگه کارش تشریعه، این تشریعه، اونجا حرج اگر گفته باشن، حالا عرض میکنم اگر گفته باشن ائمه بر اساس قاعده لا حرج، یعنی حرج نوعی رو دیدن و فتوا دادن، و فتواشون هم در همه موارد هست. نه احکام وضعی هم باز چیز میشه، حرج شخصیست، حرج شخصیست. مثلا فرض کن یه زنی که حرج داره میخواد طلاق بگیره، یکی میخواد حرج نداره نمیخواد طلاق، نمیتونیم بگیم کلی از احکام وضعی هم کلی نیستش. خدمتتون عرض کنم که اما یه مواردی که حالا بعضی از دیگه از فقها ذکر کردن، اونها خیلی چیز خوبی کاربرد هم داره، الان هم کاربرد داره، این تطبیقاتی که حالا عرض میکنیم که بعضیش هم اصلا مربوط به مسئله حجه که مقدمه میشه برای همین مسئله که میخوام وارد بشیم. نه ضرورتی نداره، چیز مهمی نیست، چون بالاخره چیزایی که اکثر اینا چیز مواردی است، این مواردی که الان دارم اینا مهم هستش. بله فرض نگاه کنید تو چیز دیگه، از تو خود برمیشه یاد بشینیم یکی یکی بگیم، 5 تاشو گفتیم، بقیه‌اش 15 تاشو هم برید نگاه کنید صفحه 54 قاعده لا حرج آقای سبحانی، خدمت آقای سبحانی. اما اینا که کاربرد داره ایناست، یکی اگر کسی پولی داره و اندازه که حج بره، که یواش یواش می‌خوایم وارد بحث خودمون بشیم. نه اون که مستحبه که جدا باشه، مستحبه جدا باشه، خدا ائمه هم غالبا اینها رو جدا می‌خونه، پیغمبر هم جدا می‌خونه، ما ولی که جایزه، جایزه گفتن هم جایزه در همه موارد جایزه که اینجوری بکنن، بهتر افضل هم اینه که جدا جدا بکنن، جایز هست، وقتی جایز هست به جواز عمل میکنن. خدمتتون عرض کنم که مسئله تطبیق اول اینو گفتن دیگه، مرزش رو گفتن، یکی از مرزهایی که خیلی روشن هست اینه که اونهایی که وعده عذاب داده در قرآن، وعده آتش داده، اینا میشه کبیره. بله بله.
اما اگر ربا گرفتن حرجی بشه، یعنی من باید از آقا اون قرض بکنم، یا آقا میگه من ربا میگیرم، اگر مثلا حرجی بشه، آقا میگه آقا من اونجوری که خاطرم هست میگن برای من جایزه گرفتن.
بله.
خب ربایی که اعظم کبائره، ربایی که یه درهمش معادل سرمایه،
حالا ممکنه بعضی از جاها رو بشه فتوا داد، یعنی یه ربایی برای کسی که حرجی داره، مثل اینکه پول حرام رو میشه خورد دیگه، وقتی حرج میته رو میشه خورد، اون میشه مثل میته خوردن، و میته که اشکال نداره
در شبائل جایز نیست،
خب مثالایی که از گردیم ما جرأت نمی‌کنیم، گفتن هر کس جرأت می‌کنه فتوا بده. نه حالا مطلقا شاید مثلا در این طور مواردی که مثلا مال حرام باشه اینا رو بشه فتوا داد، اونا رو عیب نداره، این مشکل نه. ولی که در یه چیزایی که اونجایی که آدم شارع می‌بینه ملاک اینجوری قرار بدید، اونجایی که ببینید ملاک اونجوری قرار بده، اگر کسی علا ای حالن میدونه شارع راضی نیست به این چیز، نه نه مالا اگر من علم دارم که مولا این موارد رو چیزی استثنا نداره، علم دارم. حال شاید برای حدس که بله، به هر حال فتوا دادن مشکله، ولی این که به فتوا کسی بده مثلا بگه کسی حرج داره لواط کنه این خیلی مشکله دیگه، یعنی کسی نمیتونه فتوا بده. اگه کسی پیدا کردید سوالشو به ما خدمت تو عرض کنم که حالا این کاربرد اول به اندازه مال که استطاعت کنه، استطاعت داشته باشه برای حج داره، ولی خونه نداره، آیا میتواند این پولی که میخواد حج بره رو چیکار کنه؟ بده برای خونه بخره یا نه؟ خونه نخریدن براش حرجی است. الان خیلی سخته دیگه خونه نداشتن. پولی دارد که الان فرض کنه، البته الان پول حج به اندازه خونه نمیشه، ولی فرض کنید که پولی داره میتواند خونه بخره. اجاره نشینی هم براش سخته، یعنی اجاره نشینی مشکلی نداره آهته، یعنی نه اجاره نشینی براش مشکل حرج، فرض اینه که حرجی است. اگر حرجی هست آیا لازم هستش که این حج بره؟ اینجا قاعده لا حرج میگه، اونا میگن که نه، قاعده لا حرج میگه حج واجب، اگرم حج رفتی میشه حجت چی میشه؟ حج مستحب میشه، حج واجب مجزی نیستش، برو خونت بخر و خودت از حرج در بیار. البته رو مبنای ما این بود که چون حرج حرج چیز استطاعت استطاعت عرفی کمتر از حرج هم مشکلی نداره، بله نیاز عرفی داشته باشه کافی هستش. کاربرد دوم، یک کسی خونه نداره ولی کن میخواد خونه، بله ببخشید خونه داره، اون اولیش بود خونه داره، خونه داره میخواد یه خونه دیگه هم بخره، نیاز داره مثلا اهل و عیالش زیاده، مثلا چند تا عیال داره، مشکل داره و میخواد یه خونه دیگه هم بخره، خونه داره میخواد یه خونه دیگه، حرجی است براش، اینجا جایزه یا نه؟ اگر هر دوتا نداشتن دوتاش هم حرجی باشه بازم اینجا براش مشکل نداره، لازم نیست حج بره خونه بخره. کاربرد سوم، تطبیق سوم، آیا میتونه کسی که به اندازه استطاعت حج پول داره میتونه ماشین بخره یا مثلا ازدواج کنه؟ ازدواج نکرده، جوانی هست ازدواج نکرده میخواد ازدواج کنه و نداشتن ماشین براش سخته، مثلا تو تهران همسر نگرفتن براش عسر و حرج داره، اینجا میفرمایم بله مشکل نداره، قاعده لا حرج میگه میتوانی چیکار کنی؟ ازدواج کنی یا مثلا ماشین بخری. ما که رو مبنای ما باز اینجا میشه چی؟ حتی حرجی هم نباشه باز میتونه ماشین بخره، اگه عرفاً نیاز داره مشکلی نداره، حتی برای به حد حرج هم نرسه. کاربرد سوم، چهارم، زن و مردی که بچه دار نمیشه، در اینجا میخواد بره پیش حالا یا مرد پزشک یا زن پزشک میخواد بره، خب اینجا عورت اونها رو باید کشف عورت کنه، آیا اینجا چجوری میشه؟ جایزه یا جایز نیستش؟ اینجا اگر حرجی هستش بچه دار نشدن و نیاز هستش به این مشکلی نداره، اینجا جایز، قاعده لا حرج میگه بفرماید که از قاعده لا حرج استفاده میشه که مشکلی نداره میتونه. نه مثلا لسن و لباد که نیستش، نه که میخواد پزشکی میخواد ببینه مشکل نداره. یا مثلا فرض کن یه کاربرد پنجم، اینا همش کاربردیه، میخواد بره، زن میخواد پیش پزشک مرد، مثلا دندانسازی مرد میخواد بره، یا مثلا آزمایشگاهی میخواد بره که مرد مثلا مسئولش هستش در اونجا، آیا میتونه یا نمیتونه بره؟ اگر حرجی باشه مشکلی نداره، اما اگه کسی دیگه پزشک زنی باشه که میتواند همون کار رو انجام بده، اینجا نمیتونه بره. کاربرد هفتم، این ششم، اگر این خیلی مهمه این مسئله، آمد سونوگرافی کردید بچه چیه؟ ناقص الخلقه است. آیا میتونه این بچه رو بندازه یا نمیتونه بندازه؟ آیا میتونه سقط جنین کنه یا نه؟ جنینی که میداند یقین داره که این مشبه الخلق هستش، ناقص الخلقه هستش و باعث رنج و زحمت میشه. خب اینجا هم باز قاعده لاحرج، اگر ما قاعده لاحرج رو به کار بردیم، اینجا میشه، اینجا باید بگیم جایز هستش. ولی نه، حال به دنیا نیم، ولی به دنیا آمد دیگه مشکل میشه دیگه. ولی این قاعده لاحرج اگر شد میشه، ولی اگر حالا زنده به دنیا آمد و بخواد بکشیش، اونجا نه دیگه، اونجا مشکل میشه، باز جز همونهای میشه. به هر حال اگر اینجا دیگه بستگی داره به هم محرماتی که گفتیم، اگر جز اون محرماتی گذاشتیم که میدونیم شارع به هر لا یرزاد شارع بهش مثل لذان و لباط اینها، یعنی بلکه قتل نفسه دیگه، اگر اینجوری گفتیم میگه میتونیم دیگه، نمیتونیم فتوا بدیم. اگر گفتیم نه این خودش اومده حرج هستن بر پدر مادرش، حرج هستن بر خودش، حرج هست. البته این رو مطرح نکردنش به، چون همه این کسانی که میگن کار خلاف میکنن، میخوان سقط جنین کنن، میگن نه رفتیم و گفتم مشبه الخلق هست و ناقص الخلق هست، میخوایم سقط جنین کنیم، این نمیشه مطرحش کرد. میگن چون چیز دیگه، چون همین جزء همون میشه، میگه از اون چیز محرماتی هستش که قتل نفس است، لا یرضا به اشاره، اینجوری میگن. بله نه برنمیداره. خدمت رو عرض کنم که حالا این دست دادن زن به مرد یا مرد به زن اگه حرجی باشه اینجا چی میشه؟ بله هفتمه، دست دادن زن به مرد یا مرد به زن. یه مرحوم شرف الدین بوده در مصر رفته بوده، میخواسته یه خانوم میاد و میخواسته دست بهش بده، اینم دیده اگه دست نده اینجا خیلی بد میشه و اینجا مشکل میشه، اگه میخواد دست بده کار حرام، فوریز بزنش میشه عبا دست چی میشه به عباش و با رو عبا دست میده، بله بعضی این کارو میکنه. به هر حال این که بگیم مصداق حرجی هست، این مشکل هستش. نمیدونم، من خودم برام اتفاق افتاد موقعی که داستان کل بودم سال 70، یه کنفرانسی بود در کنفرانس پیشگیری از جرم رفته بودیم، همین فیدل کاسترو هم اونجا اون موقع رئیس جمهور بود، رفته بودیم اونجا. اینجا اون من یه متنی تهیه کرده بودم که به زبان انگلیسی هم ترجمه شده بود، رفتیم خودمون هم خوندیم. اینجا راجع به این که پیشگیری از جرم چگونه باید از جرائم پیشگیری کرد، یه خانومی بودش، این از نماینده کانادا بود، حالا من دادستان بود چی بود، بالاخره نماینده کانادا برای شرکت در اون جلسه بود. این خیلی خوشش اومده بود از این سخنرانی ما، تا اومدیم پایین خلاصه اومد دست بده، ما خلاصه ما دست ندادیم، دست اینقدر این ناراحت شد دیگه، هر چی هم خلاصه خوشش اومده بود عکس شد قضیه، خیلی بد شد قضیه براش. حالا اگر کسی اگر حرجی شد، ما بعید میدونم که این اصلا مصداق حرجی بودن، اگر حرجی شد میتونیم بگیم، ولی کن اینجا ظاهرا که مصداق حرجی نیستش، حالا دست نده دیگه، آخرش بدش میاد دیگه، چی میشه اصلا؟ مفسده پیش نیاد دیگه، هیچی دیگه، جایز نیست دیگه، حرامه دیگه، نمیتونه دست بده. نه عبا، نه عبا که اشکال نداره. بله ایزا که اب نداره، اونو کافر هستن مشکل نداره، این مقدار ایزا اب نداره. حالا باز یه مسئله حج، اگه دفتری دارد یا ماشینی دارد یا خانه دومی داره، آیا فروشش برای رفتن با پولش بره حج واجبه یا نه؟ اینجا اگه نیاز نداشته باشه اینجا واجبه، اگه نیاز داشته باشه با فروختنش حرجی باشه اینجا اونهایی که قائل نیستن به عرفایی میگن که نه واجب نیست. ما که اصلا کمتر از این رو هم میگیم لازم نیست، باید اصطلاحات عرفی رو شرط میده. خانومی هست نهم میشه، اگه طلاهاشو بفروشه میتونه حج بره، طلا زیاد داره و میتونه اگر طلاهاشو بفروشه میتونه حج بره، آیا واجب طلاهاشو بفروشه و بره با پولش بره حج؟ اینجا اگر واقعا خانومی هستش که حرجی هست براش که واقعا طلا نداشته باشه همه مسخرش میکنن، حرج اگه صدق کرد رو فتوای آقایون، ولی که به نظر ما نه، اگه عرف به اندازه مقدار متعارف طلا داشته باشه لزومی نداره که اون طلاها رو بفروشه بره حج. بعد خدمتتون عرض کنم که حالا کسی پول داره ولی بچهش زن نداره، آیا بچهشو زن بده یا اینکه حج بره؟ بچه رو هم زن نده براش حرجی هستش، خب اینجا بچهشو زن بده. ما میگیم اگه حرجی هم نیست بازم میتواند بچهشو زن بده، این جزء نیازهای عرفی هست. باز مثال دیگه بیدم، باز مضبوط به حجه، ذبح در منا. ذبح در منا در روز دهم مشکل هستش، خیلی هم مشکل هستش، خیلی شلوغ هستش. اگر عسر و حرج باشه اینجا واجبه یا نه؟ اینجا واجب نیست روز 11، ولی که روز 11 هم میشه چیز کرد، مشکلی نداره که اگه روز 10 نتونست روز 11 هم انجام، حالا روز 11 هم نتونست در اینجا آیا واجب هست؟ اینجا جزء عسر و حرج هست که میشود که فتوا داد که اگه عسر و حرج بود در منا نباشه، بیاد بیرون منا باشه، که حالا که بعضی از آقایان فتوا میدن در خود شهر خودشون هم میتواند اگر اون گوشت مصرف نمیشه میتوانن این ذبحشون رو اونجا انجام بدن. بالاخره اینها مواردی هستش که هر جا که قاعده الحج غیر از اون محرماتی که نمیشود فتوا داد مشکل هستش کسی فتوا بده، قاعده الحج اون حرجهای معمولی رو بر میداره. از اینجا وارد مسئله بحث خودمون میشیم، مسئله 43، لبستلزم از ذهاب و الالحج تلف و مال لهو فی بلدهی معتدن به. اگر کسی بخواد حج بره یک مال زیادیش از تلف میشه، از بین میره، به حیث و یکون تحمل و حرجن لمیجه. شما میفرمایید اگر نداشتن اون مال براش حرجی باشه لمیجه. مرحوم صاحب عروه این قید رو نداره، مسئله 64 میفرماید اذا استلزم از ذهاب الى الحج تلف مال له فی البلد فی بلده معتدن به لم یجب، دیگه این قید رو نداره که حرجی باشه یا اینکه حرجی نباشه. اگر مال معتدن به باشه اینجا ما همین نظر رو نظرمون همینه، اگر مال معتدن به عرفا میگن این آقا مستدی نیست، رفته مالش از بین رفته، این مستطیع عرفی نیستش. اون همونجا هم باز امام در اونجا هم باز حاشیه داره، ایشون میفرماید که یکون یه حاشیه میزنه، یکون و تحمل او حرجی گن و اما مطلق و ضرر فقیر معلوم، میگه اگه ضرر میکنه این معلوم نیستش، اونجا رو فتوا نمیدن ایشون. حالا ادامه بحث انشاءالله برای جلسه فردا. غفر الله لنا و لکم.